الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحیات فنا خیر خلقهی و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم المصطفی محمد و علا بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بنیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علا اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رعوف بالعباد. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. منظر مبارک سروران گرامی، گفتگو در ادامه آیات شریفه سوره مبارک بقره است. آیه که تلاوت شد آیه 227 و آیات بعد از آن است که در ادامه مباحث گذشته به سمع مبارکتون میرساند. در گفتگوی قبل اشارت رفت که خداوند در طی آیاتی خصوصیات پاره‌ای از انسانها رو مطرح می فرمود. من الناس، از مردم، گروهی این فکر و عقیده را دارند، چون اعتقادی به عالم باقی ندارند و زندگی رو منحصر در همین دنیا می بینند، لذا می گویند آتنا فی دنیا حسنند، اسباب رفاه و خوشی و سعادت رو به اصطلاح خودشون در همین دنیا فقط می جویند و به ماورای اون نه اعتقادی دارند نه خواسته ای دارند. گروهی دیگر آنها بودند که می گویند ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرته حسنه. اینها آخرت را، اون حیات جاودان و اصلی را می خواهند، منتها می دانند که به هر حال آخرت نیکو داشتن لازمه اون زندگی خوب داشتن است. تا حیات دنیوی نیک نباشد، حیات اخروی نیز نیک نمی شود. به معنای واقعی حسنه، نه لذت ها و کامجویی های مقطعی و کوتاه مدت. ادامه پیدا کرد مطالب. باز فرمود و من الناس من یعجب و که قوله، از مردمان کسانی هستند که خیلی خوب سخن میگویند. اینها وقتی به گفتار می نشینند همه را مجذوب خود می کنند، اونچنان سخن میگویند که حتی رسول خدا نیز در گفتار اینها توجه می کند و تعجب از شیوه بیان اینها دارد. اما کار به همین جا ختم می شود. یعجب که قول او فی الحیات دنیا، فقط گفتار نیک دارند، سخنانی بسیار فریبنده و جالب و جاذب می گویند، اما در پس این سخنان چیزی نیست، بلکه 100% ضد اون رو اثبات می کنند. به این دلیل که اذا تولا فی الارض، هنگامی که اینها اذا تولا سعا فی الارض، هنگامی که موقعیتی برای اینها دست می دهد، اینها سیطره و قدرتی پیدا می کنند. اینها که مذمت دنیا می کردن، هنگامی که دنیا به دستشون می افتد، اونگاه مشخص می شود کیانند. سعاف الارض لیفسد فیها، همه اینها فساد در زمین است. و یهلک الحرث و النسل، و نابود می کنند حرث و نسل را، در صدد نابودی دیگران هستند، امکانات رو نابود می کنند، نسل رو نابود می کنند. چه خوب در این باب و در معرفی این گروه که منافقینند در قرآن بازگو کردیم مطالبی را که باید مطرح شود. محضرم بارک. و در نهایت فرمود و الله لا یحب الفساد، خداوند دوست نمی دارد فساد را، چون خدا دوست نمی دارد باقی نیست. اون چه خدا دوست نمی دارد دوام کلی ندارد، چرخشی دارد، گردشی دارد، اما استمرار نمی یابد. و اذا قیل له، به این انسان ها هنگامی که می گویند اتق الله، از خدا بترسید، این شیوه عمل صحیح نیست. اخذت و لذت و بله اسمت، آن غرور کاذبی که تحصیل کرده است او را میگیرد و حائل و موجب میشود، مانع میشود از اون که بپذیرد کلام ناصحان، کلام خیرخواهان و مصلحان را. خب تا اینجا سخن مطرح شد، پایان اون نیست. فحس به جهنم و لبئس المآب، این نهایت عرایض نوبت قبل بود. به دنبال اون باز فرمود و من الناس، اونجا فرموده بود و من الناس از مردم بعضی این چنینند، اینجا هم و من الناس، باز جمع دیگر سخن از اخلاق و رفتار جماعت دیگری می شود. خب اینجا قبل از اینکه وارد این شناخت بشیم این جمله رو عرض کنم که به هر حال ما این حالت رو داریم انسانها، خود ما نیز الان این وضعیت رو می بینیم. گاه می بینیم کسانی را، افرادی را، رفتاری را که واقعا ملال و کسالت به ما دست می دهد. این احساس رو داریم که خدایا اینها چرا خلق شدند؟ این انسانهای شروره، این انسانهای بدفکره، بدکیشه، بدمرام، اینها چه نقشی در خلقت دارند؟ اینها اگر نمی بودن خدایا چطور می شد؟ بهتر نبود بود؟ این انسانهایی هستند که انگامی که دیگران اونها را می بینند در زندگی خسته می شدند، از حیات کسل می گردند، زین هم رهان سوز عناصر دلم گرفت. اینها دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. یه چنین حالتی با آدمی دست میدهد انگامی که این نوع جماعات و این انسانها دیده میشن. خب اینها مردمانی هستند که موجب سردی در جامعه میشن، اما لطف الهی آن است که در قبال این جماعت انسانهایی وجود دارند در بین بندگان خدا که اینها هر کدامشان هنگامی که در جمع و جماعتی باشند موجب امید، موجب نشاط و شادمانی و امیدواری به زندگی و مرام حیات معنوی و صحیح است. وجود اینها الگوهاست که هنگامی که انسانها اینها رو میبینند مسرور میگردند، آفرینش رو تسبیح میکنند، تقدیس میکنند خداوند سبحان رو و خوشحال میشوند از این که انسانی باشند در خط این گونه انسانها و به دین شیوه مرام و به این شیوه زندگی کنند. این همان است که رگ رگ است، این آب شیرین آب شور در خلائق میرود تا نفخ صور، این همان است که مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. این حدیث تا پایان حیات ادامه دارد، یعنی نگاه میکنید با یک نظر میبینید انسانهایی که شما را خسته از زندگی میکنند، آرزو میکنید که ای کاش در سنف اینها نمیبودیم، ما مانند اینها انسان نمیبودیم، و باز انسانهایی را در نظر دیگر میبینید، یه شخصیتهایی را در نظر دیگر میبینید که امیدوار میشوید که الحمدلله که چنین انسانهایی در وجود و در آفرینش هستند که اینها لنگر برای زندگی هستند، اینها اسباب نشاط و امید در بین دیگران میشوند. آیه قبل هنگامی که مطرح شد من الناس من یعجب و که قبله فی الحیات الدنیا، از اون دست بود، سخن از انسانهایی بود که اینها آدمی رو خسته از حیات میکنند، اینها بنیاد بشر رو میخواهند بردارند، اینها فساد در زمین ایجاد میکنند. اما این آیه که گفته میشود سراسر امید است، من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، در بین انسانها کسانی وجود دارند که اینها یشری، اینها میفروشند نفسشون رو به قیمت رضا الهی، اینها این نگرش رو دارن به وجودشون و خودشون، حاضرن معامله کنن با خداوند سبحان، نفس بفروشن، جانشون بفروشن و رضای حق بخرن، و الله رؤوف بالعباد، و خداوند سبحان رأفت به بندگان خیش دارن. خب این آیه شریف از ابعاد مختلفی مورد بحث و نظر خواهد بود انشاءالله. این مقدمه بحث بود که بازگو کردم محضر مبارکتون. اما قابل ذکر است ابتداءً از همینجا بحث را آغاز کنیم که این آیه شریفه در این حال که یکی از آیات لطیف قرآن است، متاسفانه پاره ای از مفسرین از عامه و اهل سنت بنا داشتند که مسیر این آیه را عوض کنند، از اونجا که این آیه نظر به اون دارد، از اونجا که این آیه باید همونجا منطبق باشد و منطبق شده است، عده‌ای متاسفانه جمعی سعی کردند که با تأویلاتی و تعبیراتی ادبی و لغوی مسیر آیه را از جایگاه خیش عوض کنند. من از همینجا سخن را آغاز می کنم. کلمه یشری و فعل یشری، شرا در کلام عرب می دانید مقابل بی قرار دارد، بی و شرا می گویند، بی یعنی فروختن، شرا یعنی خریدن.
این در زمانی است که این دو لفظ با هم به کار برده شوند. اگر شما هر جا دیدید نوشته بود بیع و شرا، یعنی خرید و فروش، فروختن بیع است و خریدن شرا است، این در زمانی است که هر دو لفظ با هم به کار برده می شوند. اما اگر یکی از این الفاظ را دیدید، بیع را به تنهایی دیدید یا شرا را به تنهایی دیدید، اینجا اینطور نیست. شرا مکرر، نک مکرر بلکه به طول کلی در قرآن به کار برده شده است، به تنهایی و به معنای به اصطلاح خریدن نیست، بلکه به معنای فروختن نیست، بلکه به معنای خریدن. حال در اکثر موارد به معنای فروختن. نمونه عرض میکنم روشن میشود محضر مبارک عزیزان. جریان برادران یوسف میدانید، هنگام که برادران به اصطلاح رسیدند و کاروان آمده است و یوسف را از چاه به در آورده است، هنگام قرآن اینطور بازگو میکند: و شروع به ثمن بخص دراهم معدوده. برادران یوسف را چه کردند؟ خریدند یا فروختند؟ یوسف را فروختند به بهایی اندک، یاران بفروختندش و اغیار خریدند. اینجا شرا عرض کردیم وقتی در کنار بیع میاد، بیع یعنی فروختن، شرا خریدن. اما اینجا میبینیم که در قرآن کلمه شرا میآید به معنای فروختن، نه به معنای خریدن. و شرا به ثمن بخص دراهم معدوده، اینها یوسف را فروختند. و از این مقوله استعمال در قرآن فراوان داریم که کلمه، خیلی نکته مهمی است در بحث امشب ما که اصرار دارم که کلمه شرا در قرآن مکرر به معنای فروختن آمده است، در حدی که مرحوم شیخ انصاری در کتاب فقهی خیش در بحث مکاسب که در باب بیع سخن میگوید، میگوید لا یستعمل هذا اللفظ فی القرآن الا بمعنی البیع. کلمه شراب در قرآن همیشه به معنای بیع است، هنگامی که به تنهایی استعمال می شود. و این عجب برای عزیزان نباشد، ما الفاظی داریم چه در پارسی چه در عربی که اینها دو معنای مخالف دارند. در همین محفل خدمت عزیزان به این اشاره کردم و الفاظ به اصطلاح ازداد رو مطرح کردیم. همین کلمه خفیه، خفیه یعنی امر نهانی، خفیه یعنی امر عیانی. یک چیز آشکار رو خفیه میگویند، یک چیز نهان رو خفیه میگویند. بر ملائک خفیه تنبک میزدن. در مثنوی در یه جایی دارد که میخواد بگه که مثلا فرزندان آدم بعد از خلقتشون و اعتراض ملائکه، بعد اینها میخندیدن بر ملائکه، بر ملائک خفیه تنبک میزدن، اینها عیان مقابل ملائکه الله به اصطلاح ما میخندیدن مثلا به ملائکه. خفیه به معنای عیان، گاهی خفیه به معنای نهان. شرا چنین است. اما در اکثر موارد در قرآن شراب معنای فروختن به کار برده می شود. خب این توضیح مقدماتی. حالا در اینجا هنگامی که بحث به این فراز رسیده است، من الناس من یشری، از مردمان کسانی هستند که می فروشند نفسشون رو ابتغاء مرضات الله. اینو عرض کردم پاره از مفسرین آمده اند و کلمه شرا رو گفتن نه الا و لابد اینجا به معنای فروختن نیست، اینجا به معنای خریدن است. یعنی بعض از مردم هستند که جانشون رو حفظ میکنند، جانشون رو میخرند به خاطر اینکه خودشون رو برای رضای خدا حفظ کنند، به یه قیمتی خودشون رو میخرند. حالا چرا این کار شده است؟ متاسفانه بعضی این چنین کردن و بعد اومدن براش مصادیق تعیین کردن. چطور؟ گفتن این طور است. مراد آقایی است به نام صهیب رومی، نام این رو شنیدید، آهنگری است در کوچه های مکه. این فرد هنگامی که رسول خدا به مکه، از مکه به مدینه هجرت نمودند، بنا داشت ملحق به پیغمبر شود. در زید این آیه شریفه مفسرین عامه می نویسند این آیه در شأن صهیب است. چطور؟ صهیب هنگامی که میخواست از مکه برون آید، اونگاه گرفتند او را، قریشیان گرفتند و مانع حرکت و رسیدن و رفتن او به اصطلاح به مدینه شدند. هنگامی که کار به اینجا کشید، بگذارید برویم نمیگذاریم، و مشاجره و نزاع کار به اونجا کشید که حاضر شد جان خودش آزاد کنند از دست قریشیان و مکیان، خودش رو بخرد به قیمت تمامی املاک و تمامی مایملک و مالی که در مکه دارد، تمام مالم میدهم من رو آزاد کنید تا بروم به مدینه. این انسان کسی بود که یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، این خودش رو خرید به قیمت، به اصطلاح اون مایملکی که در مکه داشت، خودش رو خرید، آزاد کرد، رفت به مدینه و مالش گذاشت. این بحثی است که پاره از مفسرین اهل سنت در زیل آیه شریفه این معنا رو بازگو میکنن. عده کلام رو بالاتر بردن. حالا اینم چون استفاده های اخلاقی داره عرض میکنم. گفتن نه، قضیه بالاتر است. کلیس من الناس من یشبی، از مردم کسانی هستن که اینها جان خودشون رو میخرند به قیمت رضای الهی. مگر جان خریده نیست؟ مگر انسان خودش میخرد؟ مثلا این بحث رو داریم که به طور کلی در باب ضمانات عزیزان میدانید خب گاه نیاز به وثیقه بوده است در گرفتن شیء چیزی. وثیقه دو گونه است، گاه وثیقه مالی بود، گاه ضمانت به شکل مال نبود، به شکل بدن و فرد بود. یکی رو علل عموم ضمانت میگویند، دیگری رو کفالت میگویند. مثلا یه فردی به هر حال کسی رو میخواست رهاش کند، به گونه ای تضمین کند که این آقا میآورد مال میدهد، تخلف نمیکنم، سند خانه خیش میگذارد، مال خیش به گرو میگذاشت که اون فرد رو رها کنند. وثیقه مالی مینهاد، گاه نه، وثیقه بدنی قرار میداد، میگفت من هستم، اگر تا فلان روز این آقا خودش معرفی نکرد اونگاه گریبان ما بگیرید، ما در اختیار شما هستیم. اینو به اصطلاح فقهی کفالت میگن، من کفیل فلانی هستم، این وثیقه است، ما در گرو شما هستیم، ما رهن شما، ما وثیقه شما، اگر آمد آقا آمد، اگر نیامد هر کار میخواهید با ما بکنید، ما را به زندان بیفکنید، اصلا ما را اعدام کنید، ما در اختیار شما هستیم. این فرد الان چی میشه؟ این میشه رهن. این آقا را باید آزاد کرد، این را باید بیرون کشید. من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، تمام انسان ها در گرو هستند، تمام انسان ها مرهونند، مانند همین فردی که در رهن است، تا اون مال یا اون فرد نیاید این آزاد نمیگردد، تمام انسان ها در گرو هستند. در گرو که هستند؟ در گرو باری تعالی. تمام انسان ها نه تنها بدنشون نه، بلکه روحشون و جانشون در گرو الهی است. این بحثی است که در اون خطبه بسیار زیبایی که در پایان ماه شعبان نبی مکرم اسلام خواندند، که در ابتدای رمضان آیان گویندگان مثلا بیشتر مطرح می‌کنند و مد نظر قرار می‌گیرد، در اونجا اعلام کردند الا ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم، انسان‌ها بدانید شما وجودتون رهن اعمالتون هست، شما هر مقدار از اقساطتون که بپردازید آزادتر می شوید. وقتی قسط آخر را پرداخت کردید و جانتون کاملا آزاد می شود. این الان متداول هست، به هر حال بعض از اسناد اینها می خواد معامله بشه، میگن این خانه متاسفانه سندش در رهن بانک است، چه باید کرد؟ میگن اگر می خواد معامله بشه باید تمام اقساط را تا پایان یک جا الان برید پرداخت کنید، تسویه حساب بگیرید از بانک، اونگاه معذر سند می زند. وجود تمام انسان ها این چنین است، همه در گرو است. تا آخرین قسط رو ندیم، تا آخرین بدهی را ندیم، جان ما در گروست. چیست این اقساط ما؟ اعمال ما. ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم. بعد خود رسول خدا فرمودن ماه رمضان فرصت طلایی است، از این وقتها کم دست میدهد، از این فرصتها که انسانها آرامشی دارن، به لحاظ روزه یه فراغتی دارن، یه آرامشی در وجودشون، خداوند برکات و نعمت و رحمت بیشتری حواله میکند، پس در این ایام سعی کنید بیشتر خودتون را آزاد کنید. ففکوها، بیایید فکر رحم کنید، اصلا این تعبیر رسول خداست، فکر رحم کنید، یه کارهایی بکنید به طول سجودکم و استغفارکم تلاوتکم القرآن، بیایید با این اعمال، با این اعمال یه شمه‌ای رو رسول خدا معرفی کردن، با این کارها بیایید جانتون آزاد کنید از رهن. پس تمام انسان‌ها در رهنن، چه باید بپردازیم از رهن آزاد بشیم و جان ما رو خداوند سبحان بپذیرد؟ آن است که اعمالمون رو، عمل کرده بود، نواهی و اوامر الهی را، دستورات و طاعات حق را، اینها را اگر عمل کردیم جانمون آزاد می‌گردد و الا در گرو باقی می‌مانیم و رهن باقی می‌مانیم. کل نفس بما کسبت رهینه، عین تعبیر قرآن کریم است، نفس‌ها در گرو اعمال است. این چنین قضیه وجود دارد. ادعی خواستن این آیه را به این سوی به اصطلاح هدایت کنند، بگن من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، از مردم کسانی هستن که این حقیقت را می فهمن، اونگاه در صدد اون می آین که بخورن جانشون، بیان ما به ازا بدهن تا جانشون آزاد کنن. یشری یعنی بخرد، جان خودش بخرد برای این که به رضای الهی برسد. خب این بحثیست، اما اون چه آیه شریف بازگو می کند هیچ کدام از این دو بحث نیست. گفتیم اینجا کلمه یشری به معنای خریدن نیست، به معنای فروختن است، و این مطلبی نیست که بتوان اون رو انکار کرد. ولو عرض کردم اینو به عنوان رد شبهه گفتم محضر مبارک عزیزان، یک قلم، دو قلم، چهار قلم، پنج قلم اینطور باشد، اما صدها کتاب و صدها منبع موثق در زیلای شریفه بازگو کننده ی حقیقت بحث است و اون خاطره بسیار بسیار شیرین صدر اسلام رو زنده می کند که عمده مفسرین بزرگ از اهل سنت نیست بر این عقیدن. من الناس من یشری، یشری در اینجا به معنای فروختن است، از مردمان کسی است که جانش می فروشد، با خدا معامله می کند، در صدر خریدن نیست بلکه می خواهد بفروشد، اون چه دارد می خواهد در طبق اخلاص بگذارد، به چه قیمت؟ ابتغاء امر ذات الله، به قیمت رضای الهی، حاضر است از تمام وجودش دست بشوید این جان رو بدهد که رضای دوست بگیرد و بخرد. خب این ماجرا کجاست؟ من الناس من یشری نفس و ابتغاء امر ذات الله. اینو دیگه ذهن مبارک عزیزان روشن است و می دانید که بزرگان همه می نویسند عمدتاً که آیه مربوط به همان لیلت الفراش یا لیلت المبیت است، یعنی شأن نزول آیه این است. یه قدری واضح تر از کنم، آیات شریفه قرآن یا در مکه بر پیغمبر نازل شده است، یا در مدینه نازل شده است، یا بین المکه و المدینه. پاره از آیات است که اینها در مکه بر پیغمبر نیامد، در مدینه هم نیامد، اینها بین مکه و مدینه آمد. بعد عده تقسیم کردن گفتن آیات قرآن یا مکی است یا مدنی است. اون که در مکه نازل شده است مکی است، اون که در مدینه نازل شده است مدنی است. بعد موندن در بین آیاتی که نه در مکه نازل شده است نه در مدینه نازل شده است، من جمله این آیه اینو مثال میزنن، میگن من الناس من یشقی نفسه ابتغاء مرضاة الله، در مدینه نیامد در پیغمبر، در مکه هم نیامد، زمانی آمد که رسول خدا هجرت کرده بود، بین مکه و مدینه این آیه نازل شد. پس موندن اینو در کدام تقسیم قرار بدیم؟ خب جوابش راحت است، ملاک مکی بودن و مدنی بودن مکان نیست که هر آیه در مکه آمده است مکی باشد اگر در مدینه مدنی، معیار هجرت است. هر آیه‌ای که قبل از هجرت پیغمبر آمده است اون رو مکی بگویید، هر آیه‌ای که بعد از هجرت رسول خدا نازل شده است این مدنی است. و این آیه شریفه بین مکه و مدینه بر پیغمبر نازل شد مدنی است. رسول خدا یک مرتبه جبرئیل امین نازل شد من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله رو بازگو کرد، رسول خدا فرمودن آری اون جریان است که چند شب قبل ما در مکه داشتیم و ماجرا رو شنیدید که جبرئیل امین نازل شد و در رسول خدا بازگو کرد که این دشمنان تو و این خصم دون تو یا رسول الله به شکل جدی تصمیم قتل دارن. اینها دیگه به تهمت و به شاعر گفتن، کاهن گفتن، ساحر گفتن کفایت نکردن، میدانند که تا شما وجود داری اینها از اهدافشون باز میمانند، نمیتوانند ادامه خط آباء جاهل خیش رو بدهند و شما دشمن تمام بتان و خدایان ایشان هستید، بقا اونها به قیمت نابودی شماست، اینها تصمیم قاطع دارن شما رو از بین ببرن، هم قسم شدن کنار کعبه که پیغمبر رو بکشند. هر قبیله نفری مردی میدهد، اون که ندارد پول میدهد، تا اون وضعیت خاص 40 مرد جنگی رو پیش بینی کردن که شبانه به شکل غیله یا ترور به اصطلاح امروز ما اینها وارد بشن بر خانه پیغمبر و رسول خدا رو تکه تکه کنن، هر تکهشو به قبیله‌ای بدهن و با این وضعیت عمل کنن. جبرئیل نازل شده رسول الله، قضیه این است. اینها جدی دست بر نمی‌دارن، مصممن، به دلیل اینکه هم قسم شدن، به دلیل اینکه فکر آیندهشو کردن، قتل جمعی لوس میشود، به دیه میکشد، دیه رو تقسیم میکنن بین 40 قبیله، به کسی ضربه‌ای نمیخورد، شما رو از بین بردن تمام، چه بکنیم؟ خب ماجرا مطرح شد، جبرئیل قضیه رو بازگو کرد، رسول خدا امیرالمومنین رو خواستن، امیر مقابل رسول خدا رسول فرمودن ماجرا این است، آیا حاضری شما در اینجا در این میدان به اصطلاح ما هنرنمایی کنی؟ آیا حاضری در این میدان که جبرئیل به من این گونه تعلیم کرده است به اصطلاح امروز ما، باز اگر کروکی این خانه به هم بخورد دشمن میفهمد که ما درون خانه نیستیم، اگر مثل هر شب چراغ این خانه به زمان معین خاموش بشد و شمع را بکشند به زمان معین و بستر افکنده شد و کسی درون بستر برود و هیچ احساس خاصی در این فضا نباشد، کس نمیداند که ما هستیم یا نیستیم و تا اون زمان ما میتوانیم از مکه فاصله بگیریم، اگر این وضعیت باشد ما موفقیم و الا نه. امیرالمومنین تا این جمله را شنیدند که فرمودند آیا شما حاضری که چنین کاری را بکنی و در جایگاه من این شب رو باشی و من از مکه برون آیم؟ اونگاه این جمله را گفتند افی سلامت من دینی، یا رسول الله این مهم نیست که من کشته بشم، آیا دیگه من مطمئن باشم که بر دین جان داده ام؟ هنگامی که این شمشیرها بر من وارد میگردد رسول خدا منقلب شدند، فرمودن فی سلامت من دینک. آره این چنین است، فرمود اگر مرگ اگر مرد است گو پیش من آید تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. پذیرفت امیرالمومنین صلوات الله علیه. این همان شبی بود که لیلت المبیت معرفی شد، رسول خدا برون آمد از مکه. اونگاه امیرالمومنین شب بساط روشن کرده است و خاموش کرده است و بستر را افکنده است، درون خوابیده است و اینها هم ایستادن سحر، چون میدانن شب آبستن است تا چه زاید سحر، سحر است که وقت کوبیدن دشمن است. اون زمانی است که به هر حال همه خفتند و ناله مظلوم به کس نمیرسد، اونگاه سحرگاه ورود خانه پیغمبر میشود، وارد خانه پیغمبر میشود. اما چیزی که مقابل می‌بینند تا که شمشیرها کشیده شد و برق شمشیرها برخاست، امیرالمومنین که آمده بود از زیر بستر بیرون آمد. خب اینها تا که مقابلشون ذوالفقار علی دیدند، تا که مقابلشون این دست توانمند سیف الله دیدند، کنار کشیدند و گفت اصلا به قول ما شوکه شدند. این چه حالتی، تو کی هستی؟ ما به قصد دیگری آمدیم، ما منتظر بودیم دیگری از ما پذیرایی کنه، چرا تو پذیرایی می‌کنی؟ قضایا کار به اینجا کشید که لوز شد ماجرا. و تا بیرون آمدند و خبر کردند که پیغمبر نیز فرزند عبدالله نیست، رسول خدا به اونجا که باید برسد درون غار ثور رسیده بود و لطف خداوند از اینجا پیغمبر رو به مدینه هدایت میکنه. این کل ماجراست. من الناس من یشری، از مردم جماعاتی هستند که اینها حاضرند به این گونه به سادگی جانشون بدهند، یشری بفروشند نفسشون را به چه قیمت؟ فقط به یک قیمت، ابتغاء مرضات الله، به قیمت رضا خدا اگر باشد جان میدهند، به کمتر از او جانشون نمی فروشند اصلا، میدانند این نفیس است. اگر به قیمت رضا خدا باشد آسان می فروشند، اگر به غیر اون باشد گرانترین چیز جان اینها است تکان نمی خورند. ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد. اینها که چنین می کنند خدا پیش خود نمی گذارد، و الله رؤوف بالعباد، خداوند بندگان خیش نهایت رأفت را دارد. کلمه رعوف که بارها شنیده اید، ما گاه دارد در عبارات مثلا خداوند رعوفون رحیم، رعوف رحیم است. کلمه رحیم به معنای اون نهایت به هر حال ذاتی که محبت و لطف به بندگان خیش دارد، این مشترک بین انسان و خداست. ما از اوصاف پیغمبر هم بالمؤمنین رعوفون رحیم، پیغمبر رحیم است، خدا هم رحیم است. اما دقت بفرمایید، کلمه رعوف از اوصاف اختصاصی خداوند سبحان است، مشترک بین کسی نیست. به ما زیاد دستور دادن که ارحمو، رحم کنید به هم، ارحمو صغارکم وقدرو کبارکم. در همون خطبه شعبانیه پیغمبر فرمودن به کوچکاتون رحم کنید. شما دو حالت دارید، یا بزرگتر دارید یا کوچکتر دارید. ارحمو صغارکم، به کوچکتر از خودتون رحم کنید، به بزرگی خودتون، به بزرگترهای خودتون رو احترام بگذارید. وقدرو کبارکم، بزرگترهاتون هم احترام بگذارید، باز هوای اینها را داشته باشید. دو حالت بیش نداره. گاهی ما با مزاح تنوعی باشه خدمت عزیزان، گاهی خب در ماشین در حال حرکت و اینا میبینیم ماشین با بزرگیش 18 تا چرخ دارد، برحال مثل 4 تا چرخ نیست، خیلی فرق میکنه 18 تا و 4 تا. ببینیم این با این وضعیت و حال ماشین سنگین بزرگی است در خیابان، در بیابان در حال حرکت، عرض میکنم به این دوستانی که همراه هم، میگم رسول خدا فرمود از وقت رو کبارکم، ادب اینه که اینو احترامش کنی برد، و الا این ورم و صغارکم نیست، این رعایت حالتو نمی کنه. دو حالت داره. دستور ورحمو رو همیشه داریم. این جمله رو شنیدید، ارحم ترحم، رحم کنید، لطف کنید تا مورد لطف قرار بگیرید، ارحم ترحم. اما یک جا نداریم ارعف، ارعفو نداریم اصلا، دستور به رعفت ندادن، همیشه دستور به رحمت دادن. ریشه کار این است که ماها اهل رعفت نیستیم، فقط در یه جایی رگه‌هایی از رعفت می‌بینیم، اون هم در دل مادران داریم، در روایات. ما انسان‌ها اهل رعفت نیستیم، رعفت اون نهایت و اوج و شدت لطف و محبت است و اون از ما بر نمیاد. ماها نمیتوانیم نهایت لطف و محبت رو به هم داشته باشیم. محبت که امر قلبی است، اختیاری نیست، من که نمیتوانم به زور محبت بیاورم، محبت باید در دل بیاد و متاسفانه دلهای ما اون آمادگی را ندارد که رأفت نشان بدهد. ما انسانها متاسفانه به لحاظ خواسته های نفسانی و امیالی که داریم نسبت به یکدیگر رأفت نداریم، ولو پدر به فرزند. خشونت و جشوبت پدرگاه حاکم است، گاه خواسته های پدر مقدم بر خواسته های فرزند است، نمیتواند رأفت کند. ممکن است رحمت نشان بدهد اما رأفت نشان نمیدهد. رأفت بدانید عزیزان کار یکیست، اون هم کار کسیست که از تمام جاذبه ها و نیازها بریست، اوست که از همگان بی نیاز و بر همه مشفق، فقط اوست و ذات باری تعالاست. او که از هر حاجت و نیاز و هوا بریست، او ان الله رعوف بالعباد، محبت خدا را با هیچ محبتی به بندگانش نمیتوان قیاس کرد، چون او رعوف است و دیگران رحیم. دیگران رحمت دارند و او رأفت دارند. رأفت اوج محبت است، آن است که هیچ هوا و شائبه این مانع اون نمیگردد، و حال این که دیگران متاسفانه این چنین نیستند. این لذت داره عرفا وقتی به این مقام میرسند، وقتی به یاد رأفت خدا میافتن سینه چاک میکنن. اینجاست که فریاد و واشوقاه سر میدهن و اونگاه میفهمن که خدا به اونها چه کرده است و اینها به خدا چه باید بکنن. دستن به رضا حق دارن که از سرمایه وجودشون هم میگذارن. اون جمع قبلی حاضر بودن برای وجود خودشون همه رو فدا کنن. یو حل کل هر سبن نست. اینها اونچنان انسانهای معتقدی هستن که به خاطر رضای خدا وجودشون رو نیز در سبب اخلاص میگذارن. این ایجاد امید نمی کنن. این امیدوار نمی کند انسانها را. این خط نمی دهد. الگو نمی دهد. نشان نمیدهد اون ارزش واقعی رضای خدا را که بزرگ مردانی حاضرند با قیمت جانشون و خونشون اون رضا را بخرند. خب این حد دوم با الگوی دوم میپوشاند اون ملالی که از بحث قبلی حاصل میگردد. حال بعد از این که این دو گروه مطرح شدن یه دستور کلیست. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. خوب دقت کنید عزیزان، ای کسانی که ایمان آورده اید ادخلوا، داخل بشید به سلم کافه. ای اهل ایمان داخل شدید در سلم. کلمه سلم، سلم، سلام، با سین، سلم، سلم، سلام، هر سه به یه معناست. هر سه به معنای صفا، صلح، لطف، دوستی. همه به معنای صلح هست، تسلیم شدن است. هر سه معنا. کلمه اسلام از این سه معنا می آید. کلمه اسلام از سلم و آشتی و صلح. ان جنحوا للسلم فاجنح لها. پیغمبر اگر اینا میخوان سلم کنن با شما، شما سلم کن. یعنی اگر میخوان صلح کنن شما هم صلح کن. بگو به نزدیک که من صلح بهتر ز جنگ. شما هم مرد صلح باش، آتش افروز نباش. پس سلم به معنای صلح و آشتی و انعطاف است. اسلام از این ماده میآید، اون آشتی، اون صلح، اون سازش با مبدع وجود و آفرینش به خداوند سبحان و تسلیمون شدن میشه اسلام. لذا از ماده سلم، سلم و سلام. پس اینجا اگر فرمود یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان بیاید داخل شید در سلم، یعنی داخل در چه شدید؟ داخل در اسلام شدید. خب اینجا سوال میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان به خدا آورده اید، مؤمنید شما، حالا بیاید مسلمان بشید. خب این که ما می‌دانیم اسلام قبل از ایمان است. اسلام که به ما گفتن قبل از ایمان است. یعنی انسان اول میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. با گفتن شهادتین مسلمان میشود. اونگاه بعد فرو میرود در مقام عقیده و اعتقاد. اونگاه باورمند میشه. وقتی به مقامی رسید که وجودش و جانش حقایق رو پذیرفت و عامل به اون حقایق شد، اونگاه مؤمن میشه. پس ایمان بعد از اسلام است. اما اینجا فرمود ای کسانی که ایمان آوردید مسلمان بشید، ادخلوا فی السلم. لذا اینجا خب ولو بحثش گاهی مطرح کردیم، معذرم بارک عزیزم، مختصر عرض میکنم. تسلیم مراتبی دارد، طبعا اسلام مراتبی دارد. گاه یک کسی تسلیم دیگری است اما تسلیم زبانی است. یعنی بهش میگه در مقام گفتار هر چی بگی من همون میگم، تو بگو به من یاد بده، تو من تلقین کن، در پس آینه توتی صفتم داشتم، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. به من بگو بگم آری میگم آری، بگو نه میگم نه. من تمام وجود زبانا تسلیم تو هست. این یه مقام تسلیم است. یعنی در مقام گفتار، اما اگر بیش از گفتار رفتی دیگه با تو نیستم. حکایت همان است که به هر حال سعدی میگوید بخوانیم نخوانیم اون یه مصرعش قدر خلاف ادب است. در حال همان است که ورالحمدی بخواهیم با تصرف در شعر میگوییم گر الحمدی بخواهیم صد بخواهم. اگر چیزی دیگر خواستی برای در گل ماندن است مثلا، اگر زبان بهای در خدمت ما برای تو حاضریم، زبانن هر چی بگیم دیکته کنیم و بخوانیم، صبح تا شب برای تو قرائت قرآن کنیم، صبح تا شب برای تو هر چی میخواهی دست برداریم. اما اگر نگاه چپی کردی، از زبان گذشتی، رسید کار به عمل و یه نگاهی به اموال ما کردی، دیگه این صحبت ها نکن که محبتت از دل من خواهد رفت، دیگه اینجا با ما نیستی. در زبان تسلیمیم، اما بیشتر از زبان تسلیم نیستیم. این یه مرتبه تسلیم است، یه مرتبه اسلام هم همین است. یعنی در مقام گفتار خوب بلدیم حرف بزنیم، خوب بلدیم بخوانیم اسلام را، خوب قرائت کنیم اسلام را، خوب ادعای زبانی کنیم، اما در درون دل چه خبره؟ آیا غیر از زبان چشممون هم تسلیم است؟ آیا گوشمون هم تسلیم است؟ آیا این دل هم تسلیم است؟ یعنی اگر میخواد غیر خدا خودش رو در این دل جا کند، میگیم برو با ما سر به سر نگذار، برو این دام بر مرغی دیگر نه که عنقا را بلند است آشیانه، بگذار ما باشیم و گیسوی دلدارمون. آیا همینطوریم؟ این دل رو هم تسلیمش میکنیم؟ آیا انداممون، دستمون، ارکانمون، اینها هم تسلیم میشه بعد از زبان، یا در مرحله تسلیم زبان میمانیم؟ این خطرناک است عزیزان، این مورد تعمق و توجه است. هنگامی که زبان به تنهایی تسلیم خدا بود، که خب ها ما زبانمون تسلیم است، به ما گفتن بگو این حرف را میگوییم، بگو ای یا که نعبد و ای یا که نستعین، میگیم بگو اهدنا الصراط المستقیم، هیچ مایی ندارد، میگیم اهدنا الصراط المستقیم، بگو الله اکبر، میگیم الله اکبر، بگو اشهد ان لا اله الا الله، میگیم اشهد ان لا اله. اما چقدر این دل تسلیم آن اشهد ان لا اله الا الله است که فرمود اون بزرگ مرد الهی کلمت لا اله الا الله حسن، فمن دخل حسنی امن من عذاب. اون معمونیت از عذابی که از برکت اشهد ان لا اله الا الله می آید، به گفتن اشهد ان لا اله الا الله هست؟ نه هرگز. به خود اشهد ان لا اله الا الله؟ نه هرگز. در گروه گفتن آن نیست، در گروه پذیرش و تسلیم درونی و قلبی اشهد ان لا اله الا الله هست، که حاکمیت جز خدا رو نپذیرفتن، معبودیتی برای جز خدا قائل نشدن در تمام ارکان و اجزای زندگی، اینه که وجود انسان رو در حسن حسین الهی قرار نگفتن. یک اشهد ان لا اله الا الله که ابو سفیان ها فراوان گفتن در طول تاریخ، معاویه ها هم گفتن، یزید بن معاویه ابن ابی سفیان ها هم مکرر گفتن. این نیست، تسلیم زبانی نیست. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ادخلوا فی السلم، بیایید مسلمان بشید، بیایید واقعا بازی ها بگذارید، بیایید از زبان فراتر بروید، بیایید دلتون رو تسلیم خدا کنید، بیایید چشمتون رو تسلیم خدا کنید، بیایید گوشتون تسلیم خدا کنید. اون هم ادخلوا فی السلم کافه، برای که لذت بحث بیشتر روشن باشد، این کافه رو عنایت بفرمایید. کافه از ماده کف میاد، کفه ای منه، یعنی چه؟ ماه رمضان میاد، میگن آقا چه کردید؟ شما میگید که ما کف به نفس کردیم. یعنی چه؟ یعنی خودمون رو باز داشتیم از خوردن و نوشیدن و چه و چه. باز داشتن میشه کف. در گذشته اساسا اگر خاطر عزیزان، کفه ترازو، پله های ترازو را کفه میگن، کفته میزان، دو کفه ترازو. چرا پله ترازو رو کفه میگفتن؟ به لحاظ این که ترازوها مثل حالا به این شکل بدون دیوار نبود، ترازوها به گونه‌ای بود که اینها بزرگ بود، کفه ها وسیع بود، هر چی می‌ریختن داخلش نگه می‌داشت، بهش می‌گفتن کفه، چون نگاه می‌داشت اون چه درون آن است. از این نزدیک‌تر بگم به شما، شما یکی از ظرف‌هایی که در حالت اضطراری ازش استفاده می‌کنید ولو آب می‌نوشید چیست؟ کف شماست. در دست رو در کلام عرب کف می‌گویند، و کف با خزیبه رفته بود به سنگ زدن به جمرات، سنگ شیطان میزد، یه مرتبه متاسفانه شیطان به سنگ میزد، بعد دستش افتاد، چشمش افتاد به یه دستی که دید، فوالله ما و ادری و این کن تو دارین، دید که سب و کف خزیب زینت به بنانی، یه دست خضاب شده رو دید متاسفانه، به جایی که سنگ به شیطان بزند به اون دست نگاه میکرد. بعد خودش اومده خجالت کشید، شاعر دارد این ابیات رو میگه، میگه اونچنان جذب اون دست شدم که نفهمیدم هفت زدم یا هشت زدم، به سب ارمه این جمرت هم به سمانی، کف کف خزیبه، کف یعنی دست. دست را چرا کف میگویم؟ چون میتوانیم ما به گونه تخصصی دست رو نگه داریم که خیلی چیزها ولو مایعات رو درونش نگهداری کنیم و مانع از ریختنش بشیم. لذا دست رو میگن کف. کف رو به این جهت کف میگن. نزدیکتر باز مثال به حال بره که لغت در ذهن عزیزان باشد، این گاهی دیدید این زیگزاگ دور مثلا موکت میکنن یا در حرم مطهر میبینید برای حفظ این قالی ها یه رشته زخیمی رو از یه پارچه خوبی مثلا میکشن این سو و اون سوی قالی که اینها جدا نگردد، پوسیدگی حاصل نشد. رسم بود در گذشته تراز عبا میکردن، تراز قبا میکردن، در ادبیات فارسی زیاد داریم. میومدن این گوشه جامه را پارچه دیگری میدوختن، نوعا از پارچه ظریفی لطیفی با معاونت، گاه ابریشم بریسه، گاه به اصطلاح استبرک ستبرک، چنین چیزها انتخاب میکردن میدوختن که زبان این تبدیل به غیتون، سه غیتون ما، اینو میگن کفه. اصلا خود اینو در کلام عرب میگن کفه این حاشیه را. چرا؟ چون حفظ میکند جامه را، چون جامه را از پارگی، از اینکه این قسمت ها از بین برد، این حفظ میکند. پس خود کف یعنی معنی ادخلو فسلم، داخل بشید در سلم و تسلیم شدن برای خدا کافه. منتها برید این معنی که بنده براتون عرض کردم شما برید به ترجمه ها نگاه کنید، اصلا این نیست. میگن ادخلو فسلم کافه نیست، داخل شید در اسلام به تمامه، همگی به همگی، به تمامه داخل شدید. چرا که به اون دارد این معنی که ما عرض کردیم منبته این است. گاهی بحثیست به هر حال اینجا میخوان اطعامی بکنن، میخوان همه آیان بمانن. چه میکنن؟ اولین هنری که به ذهنشون میرسد اون است که در رو میبندن. میگن در رو بندیم که همه بمانن. وقتی در رو بستن و منع کردن، نتیجه چی میشه؟ همه میمانند. خود کف، کافه اسم فاعل است از کف. ادخلوا فی السلم کافه، داخل بشید، تسلیم خدا بشید به گونه ای که دیگه خودتون رو از هر غیر خدایی چه بکنید؟ منع کنید. به تمامه داخل اسلام بشید. هر چه خارج از اسلام است منعش کنید، پا به اون نگذارید، مرز داشته باشید، محدوده اسلام رو بشناسید، تمام وجودتون رو در تمام اسلام فرو ببرید. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، نباشید، بعضی رو نگیرید، بعضی رو مطابق سلیقه خودتون ندانید رها کنید. ادخلوا فی السلم کافه، این راه کمال و صافت است و بس. تسلیم شدن برای خدا، اون هم در اون مراتبی که ابراهیم در لحظات آخر عمر به فرزندان خیش توصیه میکند ولا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید الا اون که تسلیم خدا شده باشید. تسلیم خدا بشید، اونگاه با آسودگی جان بدهید. این همان است که یوسف میخواهد توفنی مسلمن، این همان است که ابراهیم از حنیفا مسلما. این اوج کمال و نهایت تمامی هر انسان از هر عبودیتی رستن، از هر بندگی رشته اون گسستن. بند بکسل، باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. از هر بندی گسستن و رشته محبت خدا و عبودیتون برگردن افکنده. این میشه اون نهایت سخن که ادخلوا فی السلم کافه. فلا تتبعوا خطوات شیطان، و تبعیت نکنید از گامهای شیطان. خطوات جمع خطبه است، جمع مکسر خطا، خطا یعنی فاصله هر قدم. لا تتبعوا خطوات شیطان، به تعبیر ساده تر جاتون در پای قدم شیطان نگذارید. این چه معنا دارد؟ اگر شما در مسیر کسی حرکت کردید، یک کسی از این مسیر رفته است، حالا شما میخواید پشت سر اون مسیر برید، چه بخواهید چه نخواهید چه میکنید؟ پاتون 70% حداقل در جایی میگذارید که اون قدمهاش گذاشته است. خداوند همین رو میگه، لا تتبعوا خطوات شیطان، پاتون جای قدم های شیطان نگذاری. یعنی چی؟ یعنی مسیرتون از مسیری که شیطان تعیین میکند و رفته است قرار ندید. اگر شیطان به شرق رفته است، شما بیاید به غرب. اگر شیطان رو به شمال رو تعیین میکند، پیشنهاد میکند، شما به جنوب حرکت کنید. اینجا یه نکته ظریفی رو در حدی که وقت دارم خدمت عزیزان عرض میکنم. اساسا سروران گرامی، شیطان تشبیه زیبایی دارن پاره از اخلاق دانان. میگویند که نقش شیطان در عالم کبیر مانند نقش واهمه در عالم صغیر است. یعنی اساسا دنباله آیه رو که بخوانیم، انه لکم عدو مبین، شیطان یه دشمن مبین است. مبین دو معنا دارد، یه معنای اون معنای لازم است، یعنی دشمن آشکار، یه معنای اون متعدی است، یعنی دشمنی که دشمنیش هم با کمال شهادت رو میکنه، شهامت رو میکنه، از کسی هم ترسی ندارد شیطان. میگد من لاغوینکم اجمعین، همه تون بدبخت میکنم. لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از چهار جهت حمله میکنم به فرزندان آدم، از پشت سرشون، مقابلشون، راستشون، چپشون. با کمال شهامت دارد دشمنیشو علن میکند، آشکار میکند. پس عدو مبین است، مانند خیلی ها نیست که از پشت خنجر بزنند، نه، شیطان آشکارا خنجر میزنند، مقابلت نیست و خنجر میزنند، دقیقا تلقینت میکند کار شیطانیست و اونگاه انجام میدی، اقوا میکند تو را. خب این عدو مبین است. حالا عرض کردم جایگاه شیطان رو در عالم وجود، در عالم کبیر بیرون، مانند یک قوه میدانند علمای اخلاق، در درون انسان که نام اون قوه، قوه واهمه است. یعنی وقتی که ما در وجودمون قوه، خب ما قوه رو که تقسیم میکنن دارن میگن آه قوه شهویه، قوه غضبیه، قوه عاقله، قوه واهمه، چهار نیرو و تمام و پتانسیل مطمئن و منبع انرژی در روح و جان ما وجود دارن. چه قوه شهویه هست، امیالی که نیاز داریم اینها، اگر شهوت به خوردن نباشد، شهوت جنسی نباشد و صدها شهوت دیگه که منبع اون قوه شهویه هست، انسان نمیماند، اصلا نسل انسان باقی نمیماند. اگر قوه غضبیه در وجوده، قوه غضبیه رو تشبیه میکنن در عالم خیروش به نیروهای امنیتی، به نیروهای نظامی و انتظامی در بیرون، اگر قوه غضبیه نمیبود کسی از خودش دفاع نمیکرد، کسی از ناموسش دفاع نمیکرد، کسی از عقیدش دفاع نمیکرد، کسی از مالش دفاع نمیکرد. قوه غضبیه امنیت بخش در درون انسان است. اینا بحثای مفصل دارد که این منقوله نمیگنجد، اشاره میکنم. قوه عاقله فرمانده کل قواست، او صدارت وجود را دارد، تصمیم گیری با اوست، او می سنجد، حکم می کند، می بیند، می شنود، شنیدنی ها، مبصرات، مسموعات اینا داده می شه، یه پردازش می کند، می پزد، افعده می شه، قلب زیر و رو می کند مطالب را، اونگاه می گد برو، بنشین، بخور، نکن، دوستی کن، نکن، دشمنی کن، نکن، تصمیم می گیرد، هدایت می کند، این قوه عاقل است. حالا قوه عاقل وقتی می خواد تصمیم بگیرد، وقتی میاد در انتخاب و مقام تصمیم گیری می نشیند، تصمیم و پیشنهادی که قوه عاقله میده، اولین کسی که باش مخالفت می کند قوه واهمه است. قوه واهمه آفت عاقله است. تا که یه حکمی از محکمه عقل صادر میشه، قوه وهم میاد مقابلش، میگه نه اینطور نیست. تا عقل میگه برو وهم، میگه کجا بری خبری نیست. تا عقل میگه بنشین، میگه کجا نشستی، رفت، نرسیدی، حرکت میخواد بده. قوه واهمه دقیقا سعی میکنن مقابل عاقله، یه قدری بحث ساده ترش کنم خدمت عزیزان، ولی اینکه چندی قبل هم در بحث اولوالالباب به این نکته اشاره کردیم دورا دور، ولی یه قدری اشاره میکنم. ببینید نمونه عالیش همین مثالیست که متاسفانه میبینیم به هر حال نوعا در جامعه وجود دارد. هنگامی که از قوه عاقله سوال میکنیم که آیا به نظر تو پارک ملت مقام آسوده تریست، برای ما مشهدی ها دوستان عرض میکنم، این پارک ملت که میشناسی، یا همین 70 هکتار به هر حال، آیا این پارک ملت جای بی خطرتر و آسوده تریست یا بهشت رضا؟ اگر از عقل سوال کنیم بدون تأمل، عقل میگوید بهشت رضا مقام امنتر و آسوده تر و سالم تریست. چرا؟ اونجا مردگانی آسودند که اینها جمادند و بر اونها بر مرده لگد زدن ندارد سود. اما اینجا یه افرادی وجود دارن که ممکنه اگر چپ بهشون نگاه کنی زیر و رود کنن. اینجا افرادی وجود دارن که اگر لباس در سر چوب بگذاری ممکنه برگردی نباشه. اینجا افرادی وجود دارن که ممکنه از هزار جور مسئله برات داشته باشن. اون امنیت خاطری که در بهشت رضا وجود دارد یقیناً دست عباس قسم در پارک ملت نیست. اینو عقل میگه پاشم میسته ثابت کن میکند. ما هم تأمل نداریم. از عقل سوال میکنیم ما از یه انسان زنده بترسیم یا از انسان مرده بترسیم؟ میخنده عقل ما، میگه این چه سوالیست، کودکانه است خیلی. و طبیعیش انسان زنده است که هزار جور احتمال خطر داره، دشمنی کنه، عداوت کنه، کینه داره، حقد داره، حسد داره، از دور با چشمش میزنه، از نزدیک با مشتش میزنه، از پهلوت بنشیند چه میکنه، فلان میکنه، هزار جور قضیه دارد، برو دامن همون مرده رو بگیر که خیرش بیشتره برای تو، شری به تو ندارد، مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. همیشه می نگرد آدمی به خیر کسان، مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. اون مرده شر نداره اما این زنده شر دارد. این محکمه عقل است، عقل چنین حکمی صادر می کند. اگر از عقل سوال کنیم که حمام عمومی آیا جای امتریست یا غسالخانه، سریعا میگن غسالخانه جای بهتری است. در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویای و خموش، هر یک به زبان خیش با من گفتند کو کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه‌فروش. 2000 مرده بر کنار هم در این غسالخانه باشن، شب برو کنار اینا آسوده بخواب. اما جرأت داری بری در حمام عمومی آسوده بخوابی؟ حمامی چه میکند، دلاک چه میکند، نسوح چه میکند، قضايا فراوان است و شنیدید از این باب مسائل. خب این چی میشه؟ این حکم عقل است. حالا تا که مجرد این که این حکم عقل صادر میشه، تا که عقل میگه قبرستان به جای ترس ندارد، رحم میگه مبادا شب از قبرستان بد بشی، یه مرتبه این از وسط یه قبر شبهی برخاست یه فریادی زد اونجا سکته میکنی، مبادا از غسالخانه رد بشی. خدای رحمت کند بزرگی از اساتید می فرمودن کلنگ یه غسالخانه رو کنار یه قبرستان میذاریم در یه جایی در منطقی. من استاد می فرمودن کلنگ غسالخانه رو ظهری زدیم، شب برای نماز مغرب بودیم در همون بخش بودیم، و شب برای نماز مغرب شا که رفتیم مسجد نماز بگذاریم، دیدیم آقای جمعی دور مسجد جمع شدن، زنهای آمدن، بچه های آمدن، شیبن، فریاد، گریه، ناله، داد، بیداد، تظاهرات، شعار، چیست قضایا؟ گفتم آبش 10 تا خانه کنار اون طرف تر قبرستان هستن. اینها وقتی دیدن شما زور کلنگ یه غسالخانه رو اینجا زدی به فاصله 200 متری خونه هاشون، اینها زنها به شوهرانشون گفتن در فلان بخش مثلا ما اسمش نمیبریم که به هر حال مبادا عزیزی از عزیزان بر بخورد، به هر حال گویا مریضش اگر صد بود علاج یکیست، اینها گفتن یا ما رو طلاق بدید یا از این خانه ها ما رو ببرید یا بگید که این غسالخانه ببرن. هنوز کلنگ اولش زدن، آمدن دیدیم این زنها شیلن میکنن، بچه های ما از امشب نمیخوابن دیگه در این محل در این خانه ها، چون شما کلنگ غسالخانه. گفتیم بابا ما غسالخانه مون میبریم جای دیگری، میگیم اینجا حمام درست کنم برای شما مثلا. پس این چیزی قوه واقعی است. شما از عقلتون سوال میکنید، شما وقتی بخواید با این دو چرخه راه بریم، میاد بررسیش میکنید سطح تماس این لاستیک این دو چرخه با این سطح جاده چه مقدار است، میگن دیگه حالا خیلی از این دو چرخه های پهن باشه به هر حال 2 سانت سطح تماس دارد، 3 سانت سطح تماس دارد، حالا اگر این چرخه های کذایی باشد 1 سانت سطح تماس دارد. میگید خب بسیار خوب دیگه، این دیگه عقل غیر از این حکم میکنه. حالا شما رو میخوان یه جاده باشد، یه مسیری میگن آقا روی این دیوار 10-15 سانت است، شما با دو چرخه این 20 متر روی این دیوار رد شید. میگید استغفر الله ربی نعوذ بالله، نعوذ بالله، مگر ما میخوایم با جانمون بازی کنیم؟ آقا بیاید برید شما که 3 سانت لازم دارید. عقل واقعا اینو میگه، میگه تو نیازی نداری مگر این دوستان آیانی که به هر حال این کارها هستن و این مهارت ها رو دارن، اینها که رو تناب راه میرن مگر اینا شق القمر میکنن؟ اینا معجزه میکنن؟ اینا واهمه ندارن، غالب بر وهمشون در اون مسئله. تا که میخوای حرکت کنی، هم میخوای عادی از یه دیوار 10 سانتی 15 سانتی رد بشی، 100 مرتبه به خدا پناه میبری، نذر از دبل پز میکنی، آش چی شله فلان این قضایات رو میخوای از این دیوار رد چون طرف برسی. این چیز علت غالب بودن وهم است، چون عقل داره حکم صادر میکنه اما کی میاد لطمه میزنه با حکم عقل؟ عقل میگه برو این بازی ها چیست؟ من میگه نه را جانت در خطر، نمیبینی گوده اینجا چقدر؟ از این طرف میفتی تیکه بزرگ تو گوش توست فلان، و میاد کار را خراب کن. همین خوب تأمل کنید، همین نقشی که قوه واهمه در درون ما دارد شیطان در بیرون دارد. وهم برونی ما شیطان است، شیطان درونی ما واهمه است. همینطور عمل میکنه. هنگامی که در بیرون ما در عالم کبیر اون چه هدایت میکنن عقول بشری ما را، اون چه به اون میخوانند بزرگ مردان الهی و رهبران هدایت ما را، اون چه مصلحین بزرگ الهی ما را به اون دعوت میکنن، سریعا قوه واهمه بیرون شیطان میاد چی میکنن؟ مقابلشون نه آقا کی گفته 100 سال اگر چطور کنی همه هیچ از رو مسخرگی پیشه کنه مطربی همو بل کنی بازی ها چیست؟ شروع میکنن اینا که از این کارا کردن به کجا رسیدن، اینا که راستی کردن به کجا رسیدن، اینا که یوم اینطور بودن چه موفقیتی پیدا کردن و و کم لها من نظیر یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید بشناسید شیطان را، لا تتبعوا خطوات شیطان، بدونید خطوط شیطان اینه، نرید مسیرتون رو نقطه مقابل تا شیطان میخواند این وهم برونی، شما به عقل پناه ببرید، به حجت الهی پناه ببرید و مسیر حجج حق رو بگیرید و در این وادی نیفتید. انهو لکم عدو مبین، فان زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان الله عزیز حکیم، حجت رو با شما تمام کردید. فان زللتم، اگر شما سر خوردید و لغزیدید بعد از این که حجت در شما تمام شده است، فاعلموا ان الله عزیز حکیم، بدونید کارتون با خداست و خداوند سبحان عزیز حکیم است. یک قدری در این دو صفت مختصر توضیحی داریم که انشاءالله باشد در بحث آینده معذر و بارک سروران گرامی انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. صلوات اینا رو بفرماید. قضایان این چنین از اون کسانی که از این خطوط رسته اند و اونهایی که در سلم کافه آمدن وارد شدن، نتیجهش این میشه که برحال یشتی نفس و ابتقا مرزات الله، جانشون هم میدند، وجودشون هم میدند، قیمت رضای الهی رو به هر چه باشد میپردازند و خودشون رو به این مقام واصل میکنند. اونهایی که متاسفانه نتوانستند از تحت جاذبه شیطان در بیان، دیگه هر بخشی از وجودشون رو ممکنه کم کم شیطان، این بحث زمانی گفتیم خطوات گامه، سیاست توفیقی شیطان در غلبه بر فرزندان آدم سیاست گام به گام است. توفیق شیطان در غالب شدن بر انسان بر اساس سیاست گام به گامه، قدم قدم میاد جلو و تسخیر میکند، نه یک مرتبه، نه یک مرتبه. خدایا به عظمت آیاتت و جلالت وحیت و رسولانت و اطرت نبیت وجود ما را از لغزش ها و پیروی از خطوات شیطان خود برحذر بدار. توفیق و تبعیت از رسولانت را به همه ما عنایت بفرما. وقتی سوال کرد حضرت سین العابدین که پدر کار شما با این قوم به کجا کشید؟ حالا این بیمار درومه بستر سوال میکند از پدر چه پدر کار شما با این مردم کجا کشید؟ این زهره شوراست و شما اطرت پیغمبرید و اینها آل الله، هم کار شما با این قوم کجا کشید؟ یه جمله پاسخ دادن وجود مقدس عبی عبدالله، استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. استحوذ علیهم الشیطان، بابا پسرم شیطان در اینها مهار زد. استحوذ علیهم الشیطان، دیگه تمام شد، دیگه اگر شیطان مهار زد فانساهم ذکر الله، خدا را از درون دلهای اینها و یاد خدا را برون برد. دلی که یاد خدا از اون برون رفته باشد و دلی که شیطان بر اون مهار زده باشه، دیگه از اون دل بعید نیست که گوش رو با گوشواره ببرد، دیگه از اون انسان بعید نیست خیمه بسوزاند، از اون انسان بعید نیست که حتی اون ماه هاشمی رو نیز در فراز نیزه مقابل کوفه به نمایش بگذارد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه، بسم الله.